بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان شنونده، با ما همراه هستید با برنامه پرسش و پاسخ از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. از اینکه خداوند توفیق داد باز هم در خدمت شما باشیم خداوند رو شاکریم. میزبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی هستیم. آغاز میکنیم برنامه رو با خیر مقدم خدمت ایشون.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما برادر عزیزم جناب بهرامی و همه عزیزان شرمنده سلام عرض میکنم. امیدوارم انشالله خداوند توفیق بده بتونیم پاسخهای خوبی برای سوالات عزیزان داشته باشیم.
زنده باشین انشالله. خب برنامه امروز پرسش و پاسخ به سوالات تربیتی شما عزیزان میپردازه. تشکر میکنیم همچنین از تهیه کننده جناب آقای جلالی و صدا بردار برنامه امروز جناب آقای سعیدی. اما آغاز برنامه بحثای درباره روش‌های تربیت رو مطرح می‌کردین جناب آقای دهنوی. بحث روش تلقین در برنامه هفته گذشته به اتمام رسید، تقریبا مطالبی که لازم بود گفته شد.
بله.
اما ادامه این بحث رو حاضرین بشنویم با مطلب دیگری یا روش دیگری.
روش بعدی روش شکوفاسازی استعداد هاست که ما میتونیم با شکوفاسازی استعدادهای فرزندانمون اونها رو تربیت کنیم. باید توجه داشته باشیم که یکی از علل مهم بدرفتاری های بچه ها، حالا چه تو مسئله دینی چه اخلاقی، احساس حقارته. علت این که بچه ها بدرفتاری میکنن، دنبال خلاف میرن چون احساس حقارت دارن. خب چرا احساس حقارت میکنن؟ دلیلش چیه؟ دلیل چیزیست به نام ضعف حرمت خود. تقریبا عبارت اخرای همون اعتماد به نفسه با یه مقدار تفاوت. حرمت خودشون پایینه، به تعبیر غربی ها سلف استیم پایینه، لذا احساس حقارت میکنن. این حرمت خود چیه؟ حرمت خود میزان ارزشی هستش که شخص آدم برای خودش قائله. من اگر ارزشی که برای خودم قائلم بالا باشه، من حرمت خود بالایی دارم، های سلف استیم دارم. اگه نه، ارزشی که برای خودم قائلم کم باشه، من مبتلای به لو سلف استیم هستم، یعنی پایین حرمت خودم. یکی از راههایی که این حرمت خود کودکان رو بالا میبره شکوفایی استعداد هاست.
بخشید حرمت خود همون بحثیست که حالا تحت عنوان کرامت گاهی اوقات ما
بله
این اسم روش میگذاریم.
بله بله، تعابیر مختلفی داره. همون که
منظورتون دقیقا همونه؟
بله بله. این البته حالا تفاوتایشون، این تعبیر غربی ها هست. ما خودمون خودباوری رو داریم، اعتماد به نفس رو داریم، اون کرامتی که حضرت علی فرمودید داریم. اینا عبارت اخرى هست، تر خودم تفاوتایی با هم دارن، ولی همین که برای خود ارزش قائل بودن. بله. تعبیر خودمونش اینه. اگر ما بخوایم این حرمت خود رو یا این اعتماد به نفس رو بالا ببریم که فرزندمون احساس حقارت نکنه و به جهت اون احساس حقارت بره سراغ بدرفتاری و کارهای خلاف، ما باید استعداداش رو شکوفا کنیم. ملاحظه بفهمید خودتون، الان این دانش آموزان، دانشجویانی که در المپیادهای مختلف شرکت میکنن، المپیادهای ریاضی، علمی، هنری، صنعتی، مقوله صنعت، هنر، ورزش، رشد میکنن. اینا به طور معمول، حالا نه اینکه الا ولا بود هیچ بدرفتاری در اونا دیده نمیشه، ولی به طور معمول، به طور کلی، اینا بچه های اهل خلاف و جرم و اینا نیستن. چرا؟ چون اینا حرمت خودشون بالا رفته، استعداداشون شکوفا شده، بنابراین احساس حقارت نمی کنن که بخوان دنبال کارهای خلاف برن. و برعکسش، اونهایی که اعتماد به نفسشون کمه و احساس حقارت میکنن، اینا معمولاً با همسالان نامطلوب بیشتر راه میان، معمولاً با همسالان نامطلوب زودتر و راحتتر هم رنگ میشن و راحتتر از اونا پیروی میکنن. بنابراین من جداً توصیه میکنم به عزیزان شنونده، والدین بزرگوار، که بیاییم سعی کنیم استعدادهای فرزندانمون رو شکوفا کنیم. نخستین گام، اولین گام اینه که باور بکنیم فرزند ما استعداد داره. متاسفانه این یک مشکلی است که حالا ملاک خانواده همون ریاضی و علوم و همون درس هاست. یعنی اگه این درسش خوب بود، این بچه با استعدادی، اگه درسش خوب نبود، این دیگه استعدادی نداره. ولی اینجوری واقعا نیست.
بله.
در زمینه های مختلف ممکنه واقعا اون ریاضی ضعیف باشه، ممکنه اون تو درس خوندن حتی حتی واقعا تو درس مشکل داشته باشه، اما تو زمینه‌های دیگه استعداد داشته باشه. استعداد وجود داره در همه فرزندان ما، این لطف خداوند هست، فقط متفاوته ولی هست. مهم اینه که ما پیداش کنیم. متاسفانه چه بسیار استعدادهای ارزشمندی که در وجود فرزندان ما هست و به جهت این که ما شناساییش نمی کنیم شکوفا نمیشه و بعد هم حرمت خود پایین، احساس حقارت و بعد مشکلات بعدی که من انشالله جلسه بعد راه‌های شناخت استعدادها و راه‌های شکوفا سازیش رو حتما خدمتتون عرض خواهم کرد.
بله حتما انشالله خواهیم شنید. اما فکر می‌کنم مطلبی که اخیراً اشاره کردید در جمله پایانیتون که خیلی از استعدادها رو نمی‌شناسیم، من فکر می‌کنم یه حالت فرهنگی است، این جنبه فرهنگی داره این مشکل که ما خیلی وقتا اصلا این استعدادها رو ارزشمند نمیدونیم. میدونیم که مثلا این فرزند ما تو حرفه تو صنعت پیشرفت خواهد کرد و استعدادش رو هم داره، ولی میگیم این ارزش نداره، شما باید حتما درس بخونی. درست. اگر استعداد در این زمینه باشه و رشد بکنه ارزشمنده.
آفرین.
یعنی ارزش نمیدیم، قائل نیستیم برای اونها، نه که حالا یا ممکنه که بدونیم که همچین استعدادی هم داره.
همینجوری.
خب ان شاء الله با توضیحاتی خواهید گفت بیشتر استفاده خواهیم کرد در برنامه‌های آینده. بپردازیم به سوالات دوستان شنونده. در پایان برنامه من شماره تلفن و نشانی برنامه رو خدمت دوستانی که شماره ما رو ندارند عرض خواهم کرد، اما بشنویم اولین سوالی رو که آماده پخش کردن تهیه کننده برنامه.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
من یه بچه 2 سال و 10 ماهه دارم، خیلی لجبازی میکنه، یعنی سر هر چیز گریه های شاید نیم ساعت طول بده گریهشون، گریه میکنه. مثلا سر این که من خودم میخوام این کارو بکنم، خودم میخوام مثلا غذا رو بیارم سر سفره، یا اینکه بعد ما که خسته میشه وای میشه یه جا گریه میکنه هر چی مثلا چیز میکنه. چون من یه بچه 10 ماهه کوچیکم دارم، نمیتونم بغلش کنم، شاید نیم ساعت وای میشه سر پا یه جا گریه میکنه که منو بغل میکنه، یا مثلا وقتی بیرون میریم خسته میشه منو بغل کنید گریه میکنه. حالا نمیدونم این شرایط سنیشه یا نه، مثلا سر غذا خوردن اینو میخوام اونو نمیخوام، لقمه بزرگ برای من بگیری، سر این گریه میکنه دیگه گریهش بند نمیاد. بعد همین میخواستم بپرسم چجوری باهاش رفتار کنم، گریهاشو چیکار کنم.
بله خب فکر کنم 2 بخش داشت، اصلا در واقع 2 بخش مطرح میشه تو این سوالشون. یکی اون نیازهایی که این فرزند داره و دوست داره برآورده بشه، نمیشه چه کار باید کرد. یکم که رو بهانه جویی هم میکنه با نیاز واقعی نیست.
درست.
چه کار باید کرد؟
گریه نوپایان و پیش دبستانی ها کاملا طبیعیه. علتش هم اینه که بچه ها در این سنین چون نمیتونن احساسات خودشون رو در قالب واژه ها بیان کنن، گریه میکنن. پس این حالا چیز عجیبی نیست. اما این که در مورد فرزند شما که شدیده و تا حدودی غیر قابل تحمل، یک علت اساسی داره که من این رو عرض کنم خدمتتون. البته گریه بچه ها علل مختلفی داره، من اگر اجازه بفهمید چون دیگه بنا هم بر اختصار هست، چون تشخیص دادیم واقعا مشکل ایشون چیه، من همون رو عرض کنم و یه مقداری راجع به همون توضیح بدم. مشکل جدی فرزند شما و گریه های عصبی ایشون همون داداش 10 ماهشه و احتمالاً اگر شما دقت کرده باشید مادر بزرگوار از روزی که این فرزند دوم شما به دنیا اومده گریه های او هم آغاز شده.
بله.
البته نه اینکه قبلا گریه نمی کرده، بهانه جویی هاش و گریه های عصبیش به احتمال 90% از زمانی شروع شده که فرزند دوم شما به دنیا اومده. بنابراین من با توجه به این علت که مطمئن هستم همین علت گریه های ایشون هست، چند تا توصیه دارم. 1، اولا احساسات او رو درک کنید، این براش خیلی مهمه. اون الان میخواد به شما بفهمونه که من ناراحتم از این قضیه. وقتی شما میبینم به داداش کوچولوم دارید میرسید، من قصه میخورم، من ناراحتم. همین که شما با یه جمله احساسات او رو درکش کنید. مثلا این که بگید عزیز من میدونم از این که به برادرت میرسم ناراحتی، ولی چاره ای ندارم، اون داداشته، باید بهش برسم. میدونم از این که به داداشت میرسم ناراحتی. همین درک احساسات او قطعاً او رو آروم ترش میکنه. توصیه دوم اینه که جدن از توجه به فرزند دومتون بکاهید، کم کنید توجهتون رو. خب در تماس‌های تلفنی و مشاوره ها من به خانواده‌های عزیز عرض میکنم به فرزند 10 ماهه، 6 ماهه، 7 ماهتون توجه نکنید. میگن آقا این چه حرفیه؟ خب اونم بچه ماست، اینم فرزند 5 سالمون بچه ماست، اونم 5 ماهه، اونم بچه ماست. لذا باید به او توجه کنیم. من عرض میکنم مادر بزرگوار، خانواده عزیز، درسته هر دو فرزند شما نیاز به توجه دارن، اما سنخ توجه اینا با هم دیگه فرق میکنه. این فرزند 2.5 سال یا 2.1 سال شماست که ایشون نیاز به توجه فیزیکی داره که او رو بگیرید، ببوسید، بغلش کنید، نازش کنید، باش بازی کنید، ولی اون کوچولوی 5 ماهه یا حالا فرزند ایشون 10 ماهه نه. او خیلی الان این نیاز رو نداره. همین که کنار شما میخوابه شبها، همین که از گرمای وجود شما استفاده میکنه، همین که از شما شیر میخوره، اینا همه اون نیازهای عاطفیش رو برآورده میکنه. بنابراین توجهتون رو کم کنید. در حضور فرزند دوم، فرزند اولتون، دختر خانم نزدیک 3 سالتون، از فرزند دومتون حرف خیلی نزنید. وقتی از او خیلی حرف میزنید، اون حس حسادتش خیلی بیشتر میشه. نتیجهش همون
از
شیرین کاریاش، از کارهای خوشمزه است. اصلا راجع بهش خیلی سعی کنید در حضور فرزندتون حرف نزنید، واجب که نیست.
بله.
اگه یه وقتی هم حرفی نازم هست با همسر محترمتون میشه در غیاب او. خیلی قربون صدقش نرید، معمولا ایناست که لج او رو در میاره. در حضور کودک بزرگتون خیلی با او بازی نکنید. به مادر بزرگوارشون عرض میکنم حتی امکان، البته میگم حتی امکان چون امکانش واقعا نیست به طور کامل، تا جایی که در امکانتون هست در حضور او به فرزند دومتون شیر ندید. اوج حس حسادت دختر خانم شما همون زمانی است که به داداش کوچولوش دارید شیر میدید و بعد مشکلاتی هم براش فراهم میاد. به پدر بزرگوارشون توصیه میکنم وقتی وارد منزل میشن به فرزند دومشون اول توجه نکنن، اول برن سراغ اون فرزند اولشون، دختر خانمشون، قشنگ بهش برسن، یه 10 دقیقه باش بازی بکنن، احوال پرسی بکنن، خیالش که راحت شد که بابا به داش کوچیکش خیلی توجهی نداره، بعدن میتونید برید فرزند دومتون رو هم ببینید. متاسفانه خیلی وقتا مادرها اجازه نمیدن فرزند اول، این کوچولوی تازه به دنیا اومده رو بغل کنه. نترسید، ایشون الان نزدیک 3 سالشه دختر خانم شما و خیلی علاقه داره، دوست داره، اون یک حس مادری در وجودش به طور فطری هست.
بله.
دوست داره داشتش رو بغل کنه. اجازه بدید با رعایت مسائل امنیتی، البته سر پاشد، حالا نتونه بشینه روی موب بشینه، چارزانو بزنه، روزانوش بذارید. مسئولیت های شخصی این فرزندتون رو، دختر خانمتون رو به خودش واگذار کنید، بذارید خودش غذا بخوره، کارهای شخصیش رو بذارید خودش انجام بده، اشکالی نداره، چون تو سوالشون بود که میخواد غذا رو خودش بیاره، این تخلیه میشه، یه حس استقلالی بهش دست میده، احساس شخصیت میکنه، اون نگرانی هاش کمتر میشه. مسئولیت های داداشش رو هم میتونید بهش واگذار کنید. حمام میبرید، تولش رو بیاره، شیر بهش میخواید بدید، کمکی بهش میخواید بدید، او کمک کنه، بیاد اون لب و لوچش رو تمیز کنه. و آخرین توصیه و چند تا هشدار، یکی دوتا هشدار، توصیه میکنم اسباب بازی هایی رو برای دختر خانمتون تهیه کنید، وسایل زندگی، اسباب بازی، یخچال، کمد نانو هست و اینا رو براش تهیه کنید که بیاد با عروسک خودش زندگی کنه. عروسکش رو تو این زندگی خیالی و اسباب بازی تر و خوش کنه. خیلی خیلی روی روحیش مؤثره. اولا موقعیت مادر رو درک میکنه و همین کار باعث تخلیهش میشه. من یکی دو تا هشدار بدم.
بله.
اتاق فرزند اولتون رو به فرزند دومتون ندید. یکی از عواملی که واقعا لج بچه ها رو در میاره اینه که تا به دنیا میاد فرزند دوم، اتاق قبلیه رو به اون میدن و اون رو میبرن یه اتاق دیگه. اگر هم میخواید بنا دارید چنین کاری بکنید، در صورت ضرورت از الان این کار رو بکنید، چون الان فرزند دوم شما 10 ماهشونه، 10 ماهش هست و ما قبلا توصیه کرده بودیم اتاق بچه ها رو بین 12 تا 18 ماهگی جدا کنید. هنوز وقتش نیست، ایشون فرزند شما فعلا با شما داره میخوابه و استراحت میکنه. میخوای چند ماه دیگه اتاق دخترتون رو به او بدید، از الان دخترتون رو ببرید یه اتاق دیگه، چند ماه بعد فرزند دومتون رو ببرید به اتاق قبلی که دخترتون اونجا بوده، و همین الان هم او رو به مهد کودک نفرستید، چون بلافاصله تلقی او دختر بزرگتون اینه که دارید شما تبعیدش میکنید و همین باعث میشه بیشتر لج بازی بکنه، نفرت بیشتری از برادر کوچکش رو دلش ایجاد بشه. اصلا توصیه کلی من اینه که اگر ضرورتی واقعا نیست، بچه ها رو قبل از 3 سالگی مهد کودک نبرید، بذارید بعد از 3 سال، و اگر هم بنا دارید بعد از 3 سالگی این کار رو بکنید، چند ماه دیگه از الان آمادش کنید، زمینه سازی کنید که او احساس نکنه شما به خاطر داداشش دارید او رو تبعید میکنید.
بله. خب سپاسگزارم از پاسخ شما. با این امید که خواهرمون پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن، سوال دیگری رو با هم میشنویم.
در مورد اینکه گفتن که نوزادان نباید شبا از خواب بیدارشن و مثلا طلب شیر کنن از مادر و اینا، مثلا ما نوزادی داریم تو فامیلمون که البته الان 1 سالش شده، ولی مادرش میگفتش که این مثلا بین 2 تا 6 ماهگی اصلا از خواب بیدار نمیشد، ولی از 6 ماهگی که مثلا شروع که به دندون در آوردن و اینا به خاطر این خارش لثه هاش و اینا طلب میکیدن و اینا داشت، برای همین شبا مثلا 2-3 بار بلند میشد. الان مثلا حدود 1 سال و چند روزشه، دائما شبا مثلا حدود 2 تا 3 مرتبه بیدار میشه. مثلا از جناب دکتر بپرسم که مثلا آیا الان که مثلا 1 سالش گذشته و اینا باز میشه کاری کرد که این دیگه شبا بیدار نشه به همون روشی که گفتن، یا نه مثلا باید مادر بلند شه و مثلا بچه رو شیر بده؟
بله، اول اینکه اینو مسلم گرفتن که نباید بیدار شند، یا این درسته اصلا بچه که شیرخوره بیدار نشه نصف شب مثلا؟
سوال این بزرگوار پیامد سوال قبلی هستش که شاید ماها قبل مطرح شد و ما پاسخ دادیم. اونجا بزرگواری سوال فرموده بودن که من کودک 26 ماهه ای دارم. پدری سوال فرموده بودن که من فرزند 26 ماهه ای، دو سال و دو ماه 26 ماهه ای دارم، که خب ببینید کودک 26 ماهه ای که دیگه از شیر او رو گرفتن و مشکل شیر نداره، شبها بیدار میشه و خواب راحت ما رو از ما گرفته، چه کنیم؟ اونجا من عرض کردم اصلا موضوع اون کودک با کودک ایشون فرق میکنه، حالا توضیح خواهم داد. حالا اجازه بدید من مختصری از اون جواب رو عرض بکنم که بدونن قضیه چی بوده. اونجا گریه این کودک برای جلب توجه بود، حتی همونجا ما گفتیم که اگر عادت نشه عیب نداره، حالا هر از چنگایی بیدار میشه نیاز داره برید توجهی بهش بکنید، ولی اگر این بخواد عادت بشه و سالها شما رو هی دائم او گریه کنه و بیدار کنه و برید خواب راحت شما رو از بین ببره، خوب این باید اصلاح بشه، چون برای جلب توجه، اون برای شیر نیست، چون از شیر گرفتنش او رو 26 ماهشه. من اونجا توصیه کرده بودم اولا تا 5 دقیقه تحمل کنید، به طور معمول بچه ها آروم میشن، تا 5 دقیقه ببینن خبری نشد آروم میگیره، اگه استمرار پیدا کرد گریهش و گریهش هم عادی بود، همون گریه یه که شما کاملا میشناسید، میدونید نقنقیه که میخواد خودشو نشون بده و شما رو بکشونه به اتاقش، یه وقت گریه گریه عصبیه اون حسابش جداست. اگه گریه عصبی نیست، غیر عادی نیست، تا 15 الی 20 دقیقه ما توصیه کردیم دوام بیارید. البته خیلی سخته برای مادر، سخته صدای نقنق بچه‌شو بشنوه و تحمل کنه، به خودتون نیارید. اگه تا 15 الی 20 دقیقه تمام شد، که حتما تمام میشه، یعنی در موارد زیادی تمام میشه، خیلی خوب، اون وقتی ببینه توجهی بهش نمیشه، این گریه ها تعدادش کم میشه و مشکلش کم کم حل میشه. اما اگر از 20 دقیقه بیشتر شد، خب اینجا دیگه باید عکس العمل نشون بدید، برید سراغش، بررسی کنید، ببینید مشکل جسمی، گرسنگی، خیس بودن، شلوارش و لباسش رو خیس کرده، آیا مشکلی داره یا نه. مشکلش رو که بررسی کردید، قاطعانه بهش بگید بخواب. آیا میتونیم بغلش کنیم؟ توصیه کردیم بغلش به هیچ وجه نکنید. میتونید پشتش رو ماساژ بدید، اما او رو بغل نکنید. اگه شما با این شیوه عمل کنید، شب اول 3 بار بیدار میشه، 2 تا 20 دقیقه گریه میکنه و بار سوم 17 دقیقه میشه، شب دوم 1 بار بیدار میشه 20 دقیقه گریه میکنه، شب سوم 2 بار بیدار میشه 2 تا 10 دقیقه گریه میکنه و شب چهارم با خیال راحت شما میتونید بخوابید. او دیگه قطع امید میکنه. بله. این سوالی بود که قبلا مطرح شده بود و من مختصرش رو جواب دادم، اما به سرور بزرگوارم باید عرض کنم که فرزند شما که 1 سالشون هست، نه وضعیتش فرق میکنه، اون مربوط به کودک 26 ماهه بود که شیر نمیخوره، پس فرزند شما شیرخواره است و باید نکات دیگه ای رو به ایشون من عرض کنم. باید ببینیم که فرزند شما از کدوم قسم کودکانه. بچه ها خب متفاوتن، بعضی هاشون احساس نیاز دائم به شیر دارن، خودتون درک کردید، فهمیدید که شب هم که ایشون رو جدا میکنید، شما الان 1 سالشه، بر اساس همون عرض ما احتمالاً جدا کردن ایشون رو، بردن توی اتاق دیگه و گریه میکنه، از اون بچه‌ای که دائم به شیر نیاز داره قاعدتاً باید، اگر از اونهایی هستش که دائم شیر میخواد، نیم ساعت یه ساعت یه بار بیدار میشه، من توصیه میکنم بهش پاسخ بدید. نگید بچه خواهرم اینجوری نیست. نه، بچه‌ها فرق میکنن. نیاز بچه‌ها به شیر با توجه به قدشون، وزنشون و اصلا میزان گرسنگیشون فرق میکنه. آقا این که شنیدیم شیرشو منظم کنید. ما خیلی داریم سعی میکنیم شیردهی او رو منظم کنیم که شب بخوابه و برای شیر بیدار نشه. آیا این نامنظم بودن در شیردهی به او آسیبی میزنه؟ نه. برخلاف تصور خیلی‌ها که اگه ما هر وقت او بیدار شد و احساس نیاز به شیر داشت ما به شیر بدیم لطمه میخوره، او آسیب میبینه، از نظر روحی و جسمی و سیستم تغذیهش به هم میریزه، این اولا خیالتون راحت باشه، اینجوری نیست، مشکلی ایجاد نمیکنه. فقط مشکل این مادر بزرگوار اینه، حالا که شیردهی نامنظم اشکالی نداره و او هم نیاز داره و اتاقش جدا هست، خیلی کار سختیه. چند بار، 5 بار، 6 بار تا صبح مادر هی او گریه کنه، هی مادر برن کنار. خیلی خوب، اگر واقعا فرزند شما از این تیپ بچه هاست، ما توصیه میکنی فعلا او رو جدا نکنید، کنار خودتون باشه، چون ما بین 12 تا 18 ماهگی رو توصیه کردیم. اگه چنین مشکلی نمی بود، 12 ماهگی همین اتمام 1 سال و چند روزی که فرمودن زمان خیلی خوبیه برای جدایی ایشون. اما اگر نه، این مشکل رو داره و سخت واقعا برای شما که بخواید دائم برید سراغش و شیرش بدید، از خودتون جدا نکنید تا 18 ماهگی تقریبا هم دیگه اواخر دوران شیردهیش هست و شیرش از شیر که بگیرید دیگه همچه مشکلی نخواهید داشت. اگر اون موقع گریه کرد، اون گریه ها معلوم میشه برای جلب توجه، همین نسخه قبلی رو که برای اون بزرگوار گفتیم عرض بکنیم که شما میتونید بر همون اساس عمل بکنید.
بله.
اما اگر سخته این براتون، حالا میخواید به هر دلیلی فرزندتون جدا باشه یا اصلا کنار شما خوابیده ولی شما نمیخواید دائم هی به او شیر بدید، سعی بکنید او رو به شکل 1 تا 2 ساعت منظمش کنید. اینم یه عده بچه هم اینجوری هن. یه جوری شیر وعده های شیرده ایشون رو مادر تنظیم میکنه برای 1 یا 2 ساعت. خب این مطلوب تر از اون بی نظمی مطلقه. اونایی هم که معتقده به این زمان کمتر هستن، چون من یک شق دیگر رو هم خواهم گفت، زمان کمتری 1 تا 2 ساعت هستن، نظرشون این هستش که اصلا این زمان فاصله باید کمتر باشه. آقای دکتر ویلیام سیرز چنین نظری دارن در کتاب شیردهی به کودکشون، معتقد هستن که این زمان کوتاه باعث میشه ترشح هورمون پرولاکتین در خون ثابت نگه داشته بشه و این باعث ترشح، یعنی افزایش شیر میشه. بنابراین میتونید او رو به این شکل تنظیم بکنید. اگه مایل هستید او رو جدا کنید و 1 و 2 ساعت هم براتون سخته، بدونید این امکان برای شما هست که فرزندتون رو جوری منظمش کنید، جوری به شیر بدید که بین 3 تا 4 ساعت بتونه شیر بخوره. یعنی فاصله شیردهی او 3 الی 4 ساعت. 3 ساعت مال قبل از 1 سال، 4 ساعت مال بعد از 1 سال. خب ایشون گفتن فرزند من 1 سال و چند روزشون هست، پس شما حتی میتونید شیردهیشون رو به گونه ای تنظیم کنید که هر 4 ساعت 1 بار شیر بخوره. فقط نکتهش این هستش که شما حتما باید 10 ساعت 10 شب، وعده 10 شب کاملا سیرش بکنید و البته میتونید اگر این کار رو بکنید، ساعت 10 شب او رو سیرش بکنید، فاصله 4 ساعتی هم کردید، حتی میتونید وعده 2 شب رو هم حذف کنید. بنابراین 10 شب شیر بخوره میره تا 6 صبح، دیگه 2 شب هم بیدار نمیشه، شما کاملا راحت هستید. اگر بنا داشتن این بزرگوار این کار رو بکنن، فقط به یک نکته توجه داشته باشن، تا مدتی این وعده 2 شب رو شما حذف بکنید، او از نظر روانی نیاز داره، میتونید به مدت 1 هفته 1 مقدار آب ولرمو با 1 حبه قند حل کنید، همون زمان شیردهیش به جای شیر آب بهش بدید، یه مقداری این حالت خلل عاطفی و روحی روانیش از بین بره، بعدم دیگه اگر عادت کرد واقعا به این وضعیت نظم 4 ساعته، 10 شب شما به شیر میدید تا 6 صبح، دیگه بین شب هم بیدار نمیشه برای شیر و اون مشکلی که شما داشتید قطعا حل میشه.
بله، خب سپاسگزارم. واقعا این چیزا رو آدم میشنوه، مادرها چقدر روی زحمت بکشن برای نگهداری بچه‌هاشون. ان شاء الله که به نیت خدایی باشه برای تربیت فرزندانی صالح.
ان شاء الله.
سوال دیگری رو با هم بشنویم از یکی دیگر از شنوندگان.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید می‌خواستم سوال بپرسم آقای دهنوی که چون خرد عروسک برای بازی کردن بچه‌ها از لحاظ شرعی مشکل دارد، به عنوان جایگزین چه چیز رو میتوان قرار داد؟ یک سال. سال دوم این که و چه عکس العملی در برابر نیاز بچه باید نشان داد؟
خب اسباب بازی برای بچه‌ها خب بفهم کنم که نیاز باشه دیگه، کسی نیست که ممکن این قضیه بشه. حالا درباره عروسک سوال کردند، درباره خصوصیات اسباب بازی اصلا فکر می‌کنم خودش بحث مهمی باشه که اصلا اسباب بازی خوب چه ویژگی‌هایی داره.
بله
نمیدونم حالا سلام می‌دونید به این بحث بپردازید یا فقط در حد و اندازه سوال ایشون.
قطعا الان گمان می‌کنم جاش نباشه چون سوال اساسی تری ایشون داشتن.
بله
بله بحث واقعا خود اسباب بازی و اصلا اصل بازی شاید یکی دو بار دو سه بار اشاره شده، ولی واقعا دنبال فرصتی هستیم ان شاءالله که بیشتر وارد این مقوله بشیم. خود بله. اسباب بازی و اینا خب خیلی حرف داره،
بازی و اسباب بازی،
بازی به ویژه. بله خصوصا بازی که واقعا رشد عاطفی به بچه‌ها میده، حتی سنین نوجوانی هم نیازی به بازی، حتی بازی با والدین، پسر با پدر، دختر با مادر دارن. ولی ایشون سوال فرموده بودن با توجه به اینکه خریدن عروسک برای بچه‌ها اشکال شرعی داره ما چی رو جایگزین کنیم؟ من فقط در این حد بهشون جواب میدم که خریدن عروسک اشکالی نداره. این بحث همون حرمت ساخت مجسمه بوده که شاید به ذهن این بزرگوار اومده، ولی بدونن خریدن عروسک برای بچه‌ها اشکالی نداره. در مورد درخواستای کودک سوال اساسیشون اینه که ما عکس العملمون در مقابل درخواستای کودک چی باشه؟ نگفتن مطلق درست نیست. هیچگاه به فرزندانمون نه مطلق نگیم. این غلطه. به هر حال او یه سری خواسته‌ها و نیازهای منطقی داره که باید بهش جواب بله بدیم. بله گفتن مطلق هم درست نیست. متاسفانه برخی از والدین مطلقا بله میگن. یعنی لب تر میکنه فرزندشون، هر چی میخواد در اختیارشون قرار میدن. چرا؟ تلقیشون چیه؟ چه بسا خودشون هم در دوران کودکی ناکامی‌هایی داشتن، طعم تلخ ناکامی رو چشیدن، میگن دیگه بچه‌مون ناکام نشه. تمکن مالی هم دارن، به ویژه در تک فرزند هم این مشکل رو بیشتر میبینیم. هر چی میخواد از شیر مرغ تا جون آدمیزاد براش تهیه میکنن. خب اینم غلطه. این بله گفتن مطلق هم به خواسته‌های بچه‌ها غلطه. اولا روحیه انحصار طلبی رو در اونها ایجاد میکنه که این خطاست. در آینده یک روحیه انحصاری پیدا میکنه، همه چیز رو مال خودش میدونه. حتی یکی از علل دسترازی به اموال بچه ها و دیگران هم همینه که اون همه چیز رو مال خودش میبینه، اون نیازی نمیبینه از کسی اجازه بگیره. و بعد مهمتر از اون، اصلا همین که طعم تلخ ناکامی رو نچشه این چیز خوبی نیست. چرا؟ چون مادر بزرگوار، پدر بزرگوار، فرزند شما همیشه زیر سایه شما نیست. بالاخره اون وارد اجتماع میشه، اون جاهایی میره که او رو ناکامش میکنن. اون تو مدرسه قرار میگیره، محیطای مختلفی که طعم تلخ ناکامی رو باید بچشه، پس شما گاهی بچشونید بهش. در برابر خواسته های منطقی که 80% خواسته های بچه ها منطقی هست، از ابتدا بگید بله. از همون اول بگید بله. چرا خواسته و منطقی اول میگید نه و بعد میگید بله؟ تو پله اول میگید نه، تو پله چهارم میگید باشه بابا کشتی منه، باشه. این خیلی بده. اگه خواستش واقعا منطقیه، که عرض کردم 80% خواسته های بچه ها منطقیه، از اول بگید بله که دوچار مشکل بعدن نشید. در برابر خواسته های غیر منطقی گاهی میتونید بگید نه، ولی نهتون مشروط باشه. نه یه مشروط بگید، مثلا الان موقع نهاره میخواد غذا بخوره، یه دفعه میگه مامان شیرینی میخوام. خب طبیعیه این شیرینی رو بخوره، جلو غذاش رو میگیره، نمیتونه غذا بخوره. اینجا محکم بگید نه، اما بعد از غذا. ما به این میگیم نه، به این نه میگیم نه مشروط. پس ما گاهی میتونیم در مقابل خواسته های غیر منطقی بچه‌ها نه مشروط بگیم. عیب نداره، بهت میدم شیرینی رو، اما الان نه. نهار تو که خوردی، دو ساعت، یه ساعت بعد از نهار و عصر شیرینی رو بهت میدم. اگر چنین چیزی نبود، یعنی امکان نه مشروط نبود، از مواردی بود که الا ولا بود پاشو توی کفش کرده خواسته ای داره که اصلا امکان مشروطش هم نیست، یعنی بعدش هم نمیتونید این کار رو انجام بدید، بگید نه و پای این نهتونم وایستید. البته در مورد بچه‌های کوچیک در سن 2 سال و 3 سال و 4 سال و اینها، من توصیه‌ام اینه ابتداءً از شیوه حواس پرت کردن استفاده کنید. اجازه ندید گریه خیلی بکنه، عصبی بشه، حواسش رو پرت کنید. معمولاً برای بچه‌های زیر 4 سال این شیوه واقعاً جواب میده. در صورت عدم تأثیر، الان یه خواسته غیر منطقی داره، از اون مواردی هم نیست که نه مشروط بهش بگید که امیدی پیدا بکنه که حالا بعد بهش میرسه آروم بگیره، مجبورید بگید نه، نه مطلق بهش بگید، در زم میتونه نه مطلق بهش بگید، در زم اومدید از روش حواس پرت کردن هم استفاده کردید، حواسش پرت نشده، دوباره گریه رو ادامه میده، اینجا جاییه که شما باید از اصل خاموشی استفاده کنید، همون اصلی که من بارها و بارها اشاره کردم، اجازه بدید گریه کنه، هیچ نگران نباشید، او گریه میکنه، قشقرق هم ممکنه راه بندازه برای این خواسته غیر منطقی، اما اگر احساس بکنه شما تسلیم نمیشید، سعی میکنه خواسته های غیر منطقی رو کمتر مطرح بکنه و اگر مطرح کرد و شما گفتید نه، دیگه کار رو به قشقرق و گریه نکشونه. چرا؟ چون میدونه، تجربه کرده قبلا، که شما بهش جواب نمیدید و تسلیم نخواهید شد. من فقط توصیه‌ام اینه که شما اصل خاموشی رو سعی بفهمید در منزل استفاده کنید. چرا؟ تو مهمونی، تو خیابون، اینا تو مهمونی حق دیگران ضایع میشه، او داد میزنه، گریه میکنه، شما میخوای توجه نکنید دیگه. در بیرون هم معمولا وقتی مردم میبینن برداشت خوبی ندارن، تلقیشون اینه که شما مادر بسیار قسی القلب و سنگدلی هستید که بچه‌تون زار میزنه و اصلا بهش توجه نمیکنید. مشکلی که در فروشگاه معمولا مطرح میشه برای بچه‌ها، که بچه‌ها مشکل دارن تو فروشگاه، خیلی از خانواده‌ها و والدین میگن ما تو فروشگاه میریم یا مغازه که میریم اونجا قشقرق را میندازه، یه خواسته غیر منطقی داره، راه درمانش اینه که قبل از خارج شدن از منزل قرارداد ببندید. این خیلی کار جالبیه، وقتی دارید میرید بیرون میدونید که او چیزی میخواد، بگید خب عزیزم من خریدم اینه اینه اینه، من اینا رو میخوام خرید کنم، شما برای خودت چی میخوای؟ میگم ما مثلا بیسکویت میخوام، مامان خوردنی میخوام، خیلی این خوردنی، اگه خیلی اصرار داره که یه خوردنی دیگه دو تا عیب نداره، دو قلم رو یادداشت میکنی، میگید خب ما با این شرط داریم بیرون میریم که من خریدمو بکنم، شما هم خریدتو بکنی. خود همین قرارداد باعث میشه که بعدن معمولا زیر این قرارداد نزنه و عهدشو از بین نبره. در کودکان بزرگسال اول استدلال بیارید. بچه 8-9 ساله، کودک 8-9 ساله که خواسته غیر منطقی داره، اونی که نمیشه حواس رو پرت کرد، شیوه حواس پرت کردن مال بچه زیر 4 ساله. برای بچه 6-7 ساله اول استدلال بیارید، اگر قبول نکرد باز هم میتونید برای کودکان زیر، یعنی قبل از نوجوانی، شما میتونید از اصل خاموشی استفاده بکنید. فرزندتون وارد دوره نوجوانی شد، دیگه اصل خاموشی جواب نمیده، چون شما اقتدارتون از بین رفته و اون نوجوان شده، اون دیگه راهکارهای دیگه ای داره که ایشالله در فرصتهای مناسب اون رو هم عرض خواهیم کرد.
بله، متشکرم از پاسخهای شما. با این امید که دوستان شنونده استفاده کرده باشند از برنامه امروز، طبق وعده شماره تلفن و نشانی برنامه رو عرض میکنم. اگر مایل هستید سوالتون رو با برنامه ما در میون بگذارید یا انتقادی پیشنهادی دارید، این شماره و این نشانی رو داشته باشید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف هست و نشانی رادیو هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444. روی پاکت بنویسید برنامه مربوط به برنامه پرسش و پاسخ. خب بار دیگر تشکر میکنم از جناب آقای دهنوی، کارشناس محترم برنامه امروز. به اتفاق ایشون و همه همکارانم، شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خداوند منان میسپارم. حق یار و نگهدارتان.
وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها، بوی گل و ریحانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها نیزه تو در جانها تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها نقض همه پیمانها وقتی دل سودایی میرفت به بستانها بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها بوی گل و ریحانها وقتی دل سودایی میرفت به بستانها بیخیشتنم کردی